بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 20 آذر سال 1400 هست. درس خارج حج 183 رو ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در مسئله 157 بودیم که مرحوم شیخ در نهایه صفحه 230-231 این مسئله را مطرح کرد. قسمت اولش این بود که اگر شخصی قبل از انجام دادن طواف زیارت با همسرش نزدیکی کنه، یعنی محرمی قبل از آنی که طواف زیارت رو انجام بدهد نزدیکی کرد، یعنی بعد از مشعر، صحبت مشعرش تمام شده هنوز طواف زیارت رو انجام نداده، اقدام به جماع کرد. مرحوم شیخ فرمود که برگردن او حد که جزور بدهد. بیان شد که دیگه اعاده حج من قابل ندارد جزور. در ادامه فرمود که اگر توان مالی ندارد که جزور بدهد گاو بده، و اگر توان مالی بر گاو ندارد گوسفند بدهد. حالا ما در قسمت دوم که بدل هست در این جلسه میخواییم صحبت کنیم، که چون قبلی را بحث کردیم که اگر توان مالی داره باید جزور بدهد، دلیلش را در جلسه قبل روشن کردیم. اما در این جلسه ما چه دلیلی داریم بر بدلیت؟ مرحوم صاحب حدائق در جلد 15 صفحه 378 متعرض این مسئله شده. ایشون می فرماید که ان الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم قد سره بانه مع العجز عن البدنه فبقرتون او شات و بعد رتب الشات على البقره فاوجب البقره اولا ثم الشات مع تعذره. یه اصحاب ما رضوان الله علیهم تصریح کردن که اگر شخصی عاجز از بدنه هست، بعد بیا گفتن که اختیار داره که بقره بدهد یا شات، که گویا مرحوم محقق این نظر را داره، و بعض دیگر گفتن نه، ترتیب است، یعنی اگر جزور نمیتواند تبدیل میشه به بقره، اگر بقره نمیتواند تبدیل میشه به شاد، که این نظر مرحوم شیخ طوسی هست. در ادامه میفرماید که قال فی المدارک بعد نقل ذالک انه قد اعترف جمله من الاصحاب بعدم الوقوف الا مستنده. ایشون از کتاب مدارک نقل میکنه که اصحاب، عده از اصحاب، ظاهرا تعدادشون هم زیاد هست، اونا گفتن که ما دلیلی بر این مسئله پیدا نکردیم، یعنی دلیلی بر این که اگر شخص عاجز از بدنه شد تبدیل بشه به بقره و بعد به شاد، یا حالا بقره یا شاد با هم، اینا رو ما دلیل نداریم. طبعا طبق گفته صاحب مدارک کلام شیخ هم مدرک نداره. مطالبی را صاحب حدائق ادامه میده تا به اینجا میرسه. ایشون میفهمه که اقول و لا ریب ان مستند الاصحاب فی الحکم المذکور هو ما رواه الصدوق فی الفقیه عن خالد بیاء القلانس. ایشون میفهمه که روایتی را مرحوم صدوق در فقیه نقل کرده از خالد، که ایشون فروشنده کلاه بوده، کلاه فروش بوده به اسطلاح. و یا القلانس قلان سرم مثلا کلاه فروشنده کلاه. در اینجا روایت اینه، و یا خالد میگه که سأل تو ابو عبدالله علیه السلام ان رجل اتا اهله و علیه طواف النساء قال علیه بدنه ثم جاءه آخر فسأله عنها فقال علیه بقره ثم جاءه آخر فسأله عنها فقال علیه شات فقلت بعد ما قامو اصلحك الله تعالی کیف قلت علیه بدنه فقال انت موسر و علیک بدنه و علی الوسط بقره و علی الفقیر شات. خب این در فقیه جلد 2 صفحه 363 سلسله روایت هم 2716 هست، یعنی 2716. خب این خالد میگه که من از امام صادق علیه السلام پرسیدم شخصی با همسرش نزدیکی کرده در حالی که طواف نساء را هنوز انجام نداده بود. حضرت فرمود که یک شتر باید بدهد. نفر دومی آمد همین مسئله را از امام پرسید. امام فرمود باید گاو بدهد. نفر سومی آمد همین مسئله را پرسید. امام فرمود که گوسفند بده. بعد از آنی که اون سائل دوم و سوم رفتن، من از امام پرسیدم که چطوری شد؟ به ما که پرسیدیم گفتی بدنه، یه چی گفتی گاو، یه چی گفتی گوسفند، بلکه تکلیف ما چی شد؟ بدنه باید بدهد این شخصی که جماع کرده قبل از طواف نسا، یا گاو بده یا گوسفند؟ امام توضیح فرمود که تو که موسر هستی پول داری باید بدنه بدی، و اگر شخصی متوسط باشد باید گاو بده، و اگر فقیر باشه توان گاو هم نداشته باشد گوسفند بده. خب در اینجا امام به ترتیب به اصطلاح توان مالی تفکیک کرده، فرموده اونی که پول داره شطور، اگر یه خورده پایین تره گاب، اگر از اونم وزش پایین تر است از نظر مالی گوسفند بده. خب ایشون میفرماید که صاحب مدارج مرشد صاحب هدایه میگه خب مستند شیخ این روایته. خب حالا این روایت آیا میتواند مستند این حکم باشه یا نه؟ یک نکته ای هست در جواهر جلد 20 صفحه 373 تا 374 صاحب جواهر می فهمد که لا دلالت فی خبر خالد بیاء القلانس از هو بعد الاقماز عن السند بالجهاله. مطالبی آورده که ما اینجا حد کردیم ادامش فی من طاف طواف زیاره و علیه طواف النساء و هادا غیر مفروض المسئله الذي هو من کان علیه طواف زیاره. ایشون میفهمه که استدلال به روایت خالد دو تا اشکال داره. اشکال اول این است که سندش مجهوله، به همین اندازه ایشون میگه سند مجهوله. دوم این که این روایت مربوط به شخصی است که طواف زیارت کرده، طواف نسا بگردنش، چون صراحت کلامش نه که شخص طواف نسا بگردنشه، ظاهرش اینه که طواف زیارت را انجام داده. و این غیر از مسئله ماست. مسئله ما جاییه که طواف زیارت انجام نگرفته، قبل از طواف زیارته. خب روایت خالد بیاع قلانس مربوط به اونجایی که طواف نسا به گردنش طواف زیارتی کرده، پس ربطی به مسئله ما نداره. و اگر شما بگید که نه ملحق میکنیم این هم بون، یعنی طواف زیارت به گردنش هست، این همون جسی طواف نسا باشه، همون حکم داره، خب ایشون میفهمه که این قیاسه، قیاس فاسده. شما دوتا موضوع جدا را میخواید با هم قاطی کنید و یکسان قضاوت بکنید. به عبارت دیگر طواف زیارت به گردنشت موضوع بحث ما هست، روایت مربوط به جایی که طواف نسا به گردنشه. خب معلومی کسی که مثلا طواف زیارت انجام داده با اون که انجام نداده چطوری میخواید قیاس کنید، یکسان قرار بدید؟ در ادامه صاحب جواهر میفهمه که اللهم الا ان یطفع ذلك كله بعدم الخلاف بل الاتفاق ظاهرا على ثبوت البدل حال العجز و اصالت الشوق تقتضی تعین الترتیب. ایشون میفهمه که درسته یه مقداری دوتا مسئله با هم فرق داره، اما می توانین اشکال قیاس اینها را جواب داد. چجوری؟ یک، اولا خلاف در مسئله نیست، یعنی که نه همه علما پذیرفتن که در اینجا اگر شخصی قادر بر جزور نیست بدل داره، بدلش هم همینه، گفتن گاوه، گاو نشود گوسفند بده. پس چون عدم خلاف در مسئله داریم، خود این نشان میده که این دوتا مسئله یه حکم داره، فرق نمیکنه به گردن شخصی طواف زیارت باشه یا طواف نسا باشه. علاوه بر این اتفاق علما هست ظاهرن بر این که اگر شخصی عاجز شد از جزور، بدل بالاخره داره، نمیشه ما بگیم بدل نداره که، اما حالا بدلش چی هست؟ مثل محقق مثلا گفته بدل یا گاو یا گوسفند، مرحوم شیخ طوسی گفته اول گاو نشد گوسفند، اصل بدل داشتن کنه اتفاقیه. خب وقتی که اتفاقی هست، پس ما نمیتوانیم از زیر بدل در بریم که بگیم خب حالا این شخص چون جزور توانایی ندارد پس کلن یه در امان خدا هیچی انجام نده، نه گاو بده نه گوسفند بده، یعنی که نمیتونیم بپذیریم. علاوه بر این ایشون میفرماید که اصل شغل ذمه داره این شخص، بالاخره اول ذمهش مشغول شده، بالاخره به جریمه، به کفاره جزور، حالا توانایی نداره بده، توانایی ندارد نسبت به جزور توانایی نداره، اصل اشتغال اقتضا میکنه که ترتیب را رعایت بکنن، یعنی بره سراغ گاو، گاو نشد بره سراغ گوسفند. با توجه به این دو سه تا مطلب ما می توانیم بگیم که روایت خالد بیاع القلانس به کار ما میاد، پس مسئله تمام میشه از این نظر و تفاوتی نمی کنه شخص قبل از طواف زیارت انجام داده باشد به صلاح جمارا یا قبل از طواف نسا، هر دو یه حکم دارند نظر تبدیل به بدل. به نظر می رسه که فرمایش صاحب حدائق و صاحب جواهر تامه، یعنی اشکال را هم صاحب جواهر دفع کرده به این که اینها قیاسه نه قیاس نیست، درسته. و خود متن روایت هم بالاخره یه قبل از طواف زیارت، یه قبل از طواف زیارت گاهی ممکنه بگیم شامل قبل از طواف نسا، قبل از طواف نسا داره. خود این قبل طواف نسا یکی از مصادیق مصادیق قبل از طواف زیارت هم ممکنه باشه. در هر حال دلالت روایت مشکلی نداره و همونطوری که مرحوم شیخ طوسی فرموده بدل بدهد به گاو، گاو نشد گوسفند، تامه، استدلال تمامه. اما مسئله بعدی که شیخ متعرض شده مربوط به طواف نساء است، یعنی شخص نزدیکی کرده با همسرش قبل از طواف نساء. این دو صورت داره. یه وقتی هست که طواف نساء را اصلا شروع نکرده بوده، قبل از طواف نساء نزدیکی کرده، این باید بدنه بدهد، البته حج من قابل نداره. اما یه فرض این است که این شروع کرده به طواف نساء، بخشش هم انجام داده. در اینجا شیخ تفسیر قائل شده، فرموده اگر بیش از نصف را انجام داده چیزی به گردنش نیست، کفاره به گردنش نیست، وقتی میمیند قصد میکنه برمیگرده باقی طواف را انجام میده میره پی کارش. و اما اگر کمتر از نصف طواف نسا کرده، اینجا باید طواف رو از نو شروع کنه و برگردنش کفاره هم هست. خب حالا باید دلیل این مسئله را پیدا کنیم. مرحوم صاحب حدائق در حدائق جلد 15 صفحات 375 تا 376 متعرض این مسئله شده شد. ایشون می فرماید که لو جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء کان حجه صحیحا و علیه بدنه و هو مجمع علیه کما حکاه فی المنتهى. اگر محرمی قبل از طواف النساء بعد از آنی که وقوف مشعر را انجام داده، پیش از انجام طواف النساء اقدام به جماع کرد، حجش صحیح، بر عهده و بدنه هست و این مطلب مورد اجماع هست، همونطور که در منتهى علامه ذکر کرد. دلیل بر سقوط قضا که حج من قابل ندارد این است، یکی که اصله، خب اصل این است که ما شک داریم بعد از مشعر جماع کرده یا حج من قابل به گردنش اومده یا نه، از عدم. علاوه بر این روایتی داریم که مفهوم و دلالت میکنه که حج من قابل نیست. البته روایتی قبلا هم خوندیم، در تحصیب بود، صفحه 319، سلسله حدیث هم 1099 بود. حالا روایت اینه از امام صادق علیه السلام فی صحیحة معاویه ابن عمار المتقدمه اذا وقع الرجل بامراته دون المزدلفه او قبل ان ياتي المزدلفه فعليه الحج من قابل. این روایت داشتیم، اگر شخصی با همسرش نزدیکی کند قبل از مزدلفه یا عند المزدلفه یا قبل از آنی که به مزدلفه بیاد، باید حج من قابل بده. خب مفهوم این این است که اگر بعد از مزدلفه باشد حج من قابل نیست، وگرنه قید مزدلفه آوردن نداشت. ای بنا بود که حج من قابل چه قبل از مزدلفه باشد چه بعد از مزدلفه، تقیید به مزدلفه لازم نبود. از این که تقیید کرده معلوم میشه بعد از مزدلفه حج من قابل نیست و دلالت میکنه. در ادامه میفرمد و یدل على سقوط القضاء مع وجوب البدنه، علاوه بر این مطالبی گفتیم، قضا ساقط است ولیکن بدنه به گردنش هست، روایتی که در کافی نقل کرده صحیح هم هست روایت، علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن ابی ایوب الخزاز عن سلمت ابن محرز قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن الرجل وقع على اهله قبل ان يطوف طواف النساء قال ليس عليه شيء فخرجت الى اصحابنا فاخبرتهم فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنا قال فدخلت عليه فقلت جئت فداك اني اخبرت اصحابنا بما عجبتني فقالوا اتقاك هذا ميسر قد سأله اما سألت فقال له عليك بدنا فقال ان ذلك كان بلغه فهل بلغك قلت لا قال ليس عليك شيء. این روایت در کافی چاپ اسلامیه جلد 4 صفحه 378 که صاحب هدایت نقل میکنه این را. خب این روایت سلمت ابن محرز میگه که من از امام صادق علیه السلام پرسیدم که شخصی یعنی محرمی واقعه کرده با همسرش قبل از آنکه طواف نسا را به جا بیاورد. امام فرمود بر گردنش چیزی نیست. بعد میگه من آمدم بیرون پیش اصحاب، پیش شیعیان دیگه، عالمهای دیگر شیعی، گفتم که من از امام حکم مسئله را پرسیدم. امام فرمود که چیزی بر گردن اون نیست، کفاره بر گردن اون نیست. اصحاب به من گفتن که امام با تقیه با شما صحبت کرده که نه شما را غریبه حساب کرده و حکم واقعی را نگفته، تقیه کرده و گفته چیزی نیست. دلیلش این است که این میسر اسم فردیه، این شخص همین مثل مسئله شما را که از امام پرسید، امام فرمود که باید بدنه بدهد. از این که امام به شما گفته چیزی به گردنش نیست، معلوم شد تقیه کرده از شما، و اگر تقیه نکرده بود مثل این میسر نش میگفت که بدنه باید بده. این فرد میگه که من رفتم خدمت امام دوباره، گفتم پدر مادرم فدای شما یا خودم فدای شما، من این مسئله شما را که پیش اصحاب مطرح کردم که فرمودی به گردنم چیزی نیست، به من گفتن که این فتوای تقیه‌ای هست و گویا میسر قبلا همین مسئله را از شما پرسیده و شما فرموده که بدنه به گردنش هست. امام فرمود نه، تقیه‌ای در کار نیست، اون آقا مسئله دام بود، عالم به مسئله بوده، به گردنش کفاره میاد. شما چون مسئله رو بلد نبوده، جاهل به مسئله بودی، به گردنش چیزی نیست. بعد امام پرسید شما مسئله رو میدونستی؟ گفت نه. و خیلی خوب، هر کس مسئله رو نداند بر جاهل کفاره نیست. از این بابه نه، از بحث تقیه است، بحث تقیه نیست. خب از این روایت استفاده میشه که کفاره به گردن این شخص هست، وقتی که طواف نسا به گردنش هست کفاره به گردنش هست به خاطر این مجامعتی که کرده. البته خب اگر جاهل باشه به مسئله چیده به گردنش نیست، ولی عالم به مسئله چیده به گردنش هست و او عبارت از بدنه هست. خب در اینجا ملاحظه می فهمید که امام نفرمود حجم قابل، فرمود که بدنه هست. پس این قسمت مسئله که اگر هیچ اقدام به طواف نسا نکرده بدنه به گردنش هست و حجم قابل هم نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.